الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين صدر المتعلهین قدس سره در این فصل هفتم فاعل رو تقسیم فرمودن به چهار قسم: فاعل به اتباع، فاعل به اتفاق، فاعل به صناعه و فاعل به عاده. خب فاعل به اتباع که همون فاعل به تبع باشه، بحثش در فصول قبلی گذشته، و راجع به اتفاق هم در جلد دوم بحث شده که احاله میشه به اونجا و ارجاع میشه به اونجا در بحث علت غایی، که بحث اتفاق، بحث عبس، بحث جزاف، فعل اتفاقی یا فعل عبس یا فعل جزاف یا مجازف، اینا در جلد دوم در بحث علت غایی گذشته. اون چه در این فصل مورد بحث قرار میگیره دو قسم از این چهار قسمه، که یکی فاعل به صناعه هست و یکی هم فاعل به العاده هست. بله، قوه فعلیه یا فاعل. حالا نه، چون اقسام دیگر هم، حالا مخصوصا اونایی که در جلد دوم در بحث علت غایی گذشته، اقسام دیگری هم هست حالا غیر از اتفاق و عبس و جزاف، مثل مثلا فعل باطل، مثل نمیدونم قصد ضروری، اقسام دیگری هم هست. نه، اینجوری نیستش که حالا منحصر در این چهار قسم باشه. حالا اون چه در اینجا آمده، حالا عمده در اینجا فعلا این دوتا قسمه، یکی فاعل به صناعه و یکی فاعل به العاده. قبل از آنی که دیروزم عرض کردم سه تا تفاوت میان فاعل به صناعه و فاعل به العاده هست، به این تفاوت‌ها بپردازیم، مقدمتاً یک توضیحی راجع به خود این دوتا فاعل، فاعل به صناعه و فاعل به العاده، یا بهتر بگیم راجع به صناعت و عادت، توضیحی راجع به اینا عرض بکنیم. چون فاعل به صناعه اونیستش که فعلش از روی صنعته، از روی صناعت، صناعتی که تحصیل کرده. فاعل بالعاده فعلش از روی عادتی است که کسب کرده. حالا ابتداعا یه توضیح راجع به صناعت و عادت، راجع به این دو عرض بکنم، و بعد بپردازیم به اون سه تا تفاوتی که میان این دو قسم فاعل هست. و اما اون توضیح اینه که هم صناعت و هم عادت، اینا هر دو ملکه هستن. یه وقت یه صناعتی ملکه شخص میشه، یه وقتم یک عادتی، که عادت یعنی خلق، یعنی سیرت. منتها صناعت ملکه‌ای است که در بعد علمی نفس حاصل میشه، عادت ملکه‌ای است که در بعد عملی نفس حاصل میشه. چون للنفس قوتان، نفس یه قوه نظری داره یه قوه علمی داره و یه قوه عملی داره. یه وقت ملکه‌ای که در نفس حاصل میشه مربوط به اون بعد نظری و علمی نفسه، راجع به اون قوه نظری نفسه، یه مرتبه هم مربوط به قوه عملی نفسه. و ملکه مستحضر هستید که با تکرر افعال و حرکات حاصل میشه، یعنی یک فعل اختیاری، یک حرکت اختیاری وقتی تکرار میشه ملکه پیدا میشه در نفس، یعنی اون فعل، اون حرکت به صورت یک کیفیتی در نفس در میاد، میشه ملکه نفس. که ملکه کیفیتون راسختون فی نفس، یک کیفیتیه که رسوخ در نفس داره و جدا شدنش از نفس یا متعذره و یا متأثر، یعنی یا محاله و یا دشواره، دست کم دشواره، به راحتی جدا نمیشه از نفس. خب وقتی که ملکه عبارت شد از صورت همون حرکت و فعل در نفس، بنابراین چه صناعت و چه عادت که ملکه هستن هر دو، اینها میشن صورت همون افعال در نفس، یا به تعبیر دیگر ثبوت همون افعال در نفس، وجود همون افعال در نفس. ایشون مثال میزنن، حالا البته برای صناعت مثال میزنن، برای ملکه صناعت، ولی در عادت هم همینه، مثال میزنن به صورت نار و صورت آب. ببینید آتش چیه، نار چیه، همون صورت فعلشه که تسخین باشه. آب چیه، همون صورت فعلشه که تبرید باشه، چون آتش مسخنه و ما مبرده، اون فعلی که از آتش صادر میشه تسخینه و اون فعلی که از آب صادر میشه تبریده. خب آتش همون صورت تسخینه، آب همون صورت تبریده، چیزی دیگه ای نیست. بنابراین ملکم همون صورت فعله، همون ثبوت فعل در نفس. و باز مستحضر هستید که موقعی که ملکه حاصل میشه در نفس، دیگه صدور افعال به سهولت صورت میپذیره، دیگه اتوماتیکوار به طور خودکار، به راحتی، به آسانی فعل از نفس صادر میشه هنگامی که ملکه حاصل میشه برای نفس. خب یه نکته دیگری هم که باز در همین جا لازم است که بهش اشاره بشه، چون در عبارت هم اشاره شده، و اون اینه که بناس در بقا، یعنی در ادامه وجود، این ملکات، چه ملکاتی که در بعد نظریه و چه ملکاتی که در بعد عملیه، یعنی چه صناعت و چه عادت، چه صناعات و چه عادات، اوناییشون که غالباً در نفس غلبه دارن بر سایر ملکات در نفس، اونها بناست که در بقا، یعنی در ادامه وجود، متحد بشن با ذات نفس، یکی بشن با ذات نفس. یعنی نفس در بقا، چون بقا که میگیم وجود انسان محدود به وجود دنیوی که نیست، خلقتم یبن آدم، خلقتم للبقا لا للفنا، وجود انسان باقی است، وجود انسان ابدی است، انسان ابدیت در پیش رو داره. در بقا و ابدیت و ادامه وجود این ملکات، چه اون ملکاتی که در بعد نظری برای نفس پیدا شده و چه اون ملکاتی که در بعد عملی برای نفس پیدا شده، اینا بناست در بقا. هر کدام که غلبه دارن بر نفس، اینا متحد بشن با ذات نفس. و حشر انسان در آخرت به صورت همون ملکات خواهد بود. یعنی وقتی این ملکات متحد شدن در بقا و ادامه وجود با ذات نفس، حشر انسان در آخرت در وجود اخروی، یعنی وقتی نفس انسان در آخرت محشور شد، یوم النشور و یوم الحشر، نفس انسان به صورتی که متناسب با اون ملکه است که غالب بر نفس و با ذات نفس اتحاد پیدا کرده در ادامه، به صورت اون ملکه محشور خواهد شد. سیرتی کان بر وجودت غالب است، هم بر آن تصویر حشرت واجب است. مرحوم حاجی در الهیات بالمعنى الاخص منظومه حکمت می‌فرمایند که از خمرت تینتنا بالملکه و تلک فینا حصلت بالحرکه. از خمرت تینتنا بالملکه، تینت ما یعنی تینت نفوس ما، سرشت نفسها و جانهای ما که حقیقت ما رو تشکیل میدن، اینها بقاءن که در شرح منظومه قید میارن بقاءن، اینا در بقا و در ادامه وجود سرشت نفوس ما تخمیر میشه با ملکات، یعنی خمیرمایه تشکیل سرشت نفوس ما در بقا و در ادامه وجود عبارت است از همین ملکات. و تلک فینا حصلت بالحرکه، ملکاتم در همین دنیا با حرکات اختیاریه و با افعال اختیاری که تکرار میشه و مکرر است حاصل میشه در نفس. اگر کسی اینجا اشکال بکند که لازم میاد تبدل عرض به جوهر، آخه ملکه کیفیت راسخه در نفس، کیف عرض ذات نفس جوهره، و چطور میشه که تبدل پیدا بکنه یه عرض به جوهر؟ عرض عرض، جوهر جوهره، چطور عرض بشه جوهر؟ چون اگر بنا شد که با ذات نفس اتحاد پیدا بکنه، معناش تبدل این عرض است به جوهری که ذات نفس باشه. جواب این اشکالم اینه که این اتحاد در بقا یعنی در ادامه وجود اتفاق میفته و حاصل میشه، و نشأه آخرت که همون ادامه وجود دنیوی انسان هست منتها در یک نشأه دیگری، نشأه آخرت محکوم به احکام خاص خودش هست. ما نمیتونیم احکام اینجا رو ساری و جاری بکنیم در نشأه آخرت، اون برای خودش محکوم به احکام خاص خودش هست و یه عرض میکنم حکم خاص خودش رو داره. حالا به طور اجمال دیگه تفاصیل و تفصیل این بحث ها در جلد نهم خدمت آقایون بودیم، اونجا دیگه به تفصیل اینها بحث شده. این حالا مقدمه ای بود که راجع به خود صناعت و عادت توضیحی لازم بود. حالا با توجه به این مقدمه‌ای که عرض کردم، میریم سراغ اون سه تا تفاوتی که بین صناعت و عادت هست، یا بین فاعل به صناعه و فاعل به عاده هست. تفاوت اول اینه که در فاعل به صناعه، صناعت با آلات و مواد خارجی حاصل میشه، یعنی ممکن نیست که بدون آلات و مواد خارجی حاصل بشه. دیروز عرض کردم یک کسی که مثلا صنعت و حرفه و فن نجاری رو مثلا میخواد یاد بگیره و این صنعت و این صناعت این حرفه و فن میخواد به صورت ملکه در نفس او پیدا بشه که دیگه بعد به راحتی بتونه نجاری بکنه، هرچی رو خواست مثلا میز و صندلی و امثال اینها درست بکنه، خب این بدون آلت و مواد خارجی که مثلا اره‌ای باشه، تیشه‌ای باشه، چوبی باشه، میخی باشه، بدون اینها که نمیتونه یاد بگیره و این ملکه رو تحصیل بکنه. تنها با حرکات بدن خودش که نمیتونه اینها رو یاد بگیره، احتیاج به مواد و آلات و ابزار خارجی هست. یا مثلا کسی که میخواد دانشی رو مثلا در یه فنی میخواد مثلا تحصیل ملکه بکنه، اون فن به صورت ملکه در او در بیاد، بالاخره نیاز داره به قلمی، به نمیدونم کتابی، دفتری، بالاخره یه مواد و آلات خارجی لازمه. تنها با حرکات اعضا و جوارح خودش بدون نیاز به آلات و مواد خارجی که نمیتونه اون ملکه رو تحصیل بکنه. در مورد صناعت اینجوریست، اما در مورد عادت همیشه اینجوری نیست. این تفاوتایی که عرض میکنیم همشون همینجورن، هر سه تفاوت. در مورد عادت همیشه اینجوری نیست. بله، مثلا عادت، اگر عادت تجارت باشه، خب اونم نیاز داره به آلات و مواد خارجی، بالاخره یه سرمایه‌ای میخواد خارج از اون وجود خود انسان و اون حرکات و افعال بدن انسان، نیاز به یه سرمایه خارجی داره، نیاز به یه رأس المالی داره تا اینکه تجارت بکنه. اما یه کسی که مشی عادتشه، عادتش مشیه، مثلا پیاده روی براش عادی شده، خب این دیگه غیر از همون اعضا و جوارح خودش که با اونها این حرکت مش رو انجام میده، دیگه نیاز به آلت و ماده خارجی نداره. این تفاوت اول بین صناعت و عادت. تفاوت دوم این استش که ملکه صناعت همیشه غایت به ذات، غایت اصلی است. یک کسی که دنبال صنعت نجاری میره، خب این غایت اصلی از اون حرکات و افعال نجاری که میره انجام میده تا این ملکه رو تحصیل بکنه، غایت اصلی وجود همین ملکه است. یعنی دنبال اینه که این ملکه نجاری در نفسش پیدا بشه، اونم مثل اون استادی که شاگردی او رو میکنه بشه نجار مثلا ماهری و دیگه به راحتی و آسانی بتونه فعل نجاری رو انجام بده. یا مثلا کسی که دنبال دانشی میره، ولی در ملکه عادت همیشه اینجوری نیست. در ملکه فعلی که فعل عادی باشه، یعنی فعل از روی عادت باشه، همیشه اینجوری نیست، همیشه اینجوری نیست. یعنی غایت اصلی همیشه اینجوری نیست، بعضی وقتا بله. چطور همیشه اینجوری نیست؟ مثلا کسی که عادت کرده با لحیهش بازی میکنه، لعب به لحیه که برای فاعل بالعاده مثال میزنن، در مثلا منظومه حکمت و المواجه مثال زدن لعب به لحیه، کسی که با لحیهش بازی میکنه، این غایت اصلیش نیست که بشه عادتش همیشه دست بریش باشه. نه، این غایت اصلیش این نیست، بلکه این کار رو یا از روی یک شهوت و خواستی که بالاخره حالا مثلا دلش میخواد دست بکشه به ریشش، شهوت یعنی میل دیگه، میل نفس، یا از روی شهوته، یا مثلا یک کسی که سر یک کسی فریاد میکشه، انقدر این کار رو تکرار میکنه که این میشه عادتش، این میشه خلقش، این میشه خو، این میشه ملکه، این میشه سیرتش. خب این از اول که غایتش این نیست که این کار ملکش بشه، کی خوشش میاد که مثلا یه چنین ملکه پیدا بکنه؟ نه، غایت اصلش این نیست. این کار رو از روی غضب انجام میده، اون از روی شهوت بود، این از روی غضب. یا مثلا یک کسی که به نماز خوندن عادت کرده، که الحمدلله همه مؤمنین و مؤمنات بالاخره این عبادت رو بهش عادت کردن، عادت دارن، کسی که این کار رو انجام میده، یعنی عبادت، حالا یا صیام یا مثلا صلات، اینا عادتش شده و عادت پسندیده ای هم هست، چون عادت حالا ممکن است مذموم باشه، ممکنه ممدوح باشه، عادت پسندیده ای هم هست. خب این قصدش این نیست که نماز نمیکنه برای که نماز عادی بشه براش، برای اینکه نماز عادتش بشه، نه، او قربتن الله نماز میکنه، نه اینکه نماز عادت بشه. مثل کسی که به ورزش عادت داره، بعضیا میگن نماز خودش ورزشه، مثلا نماز بخونیم خودش یه ورزشه، نه، این فرق میکنه با او. یا مثلا یه کسی که مثلا معتاده و مثلا تریاک کشیدن عادت شده براش، این از اول که مثلا حالا مثلا لب به تریاک زده که دنبال این نبوده، غایتش نبوده که مثلا رسما معتاد بشه، ولی میشه. یعنی در همه اینها درسته که غایت اصلی و به ذات اون عادت نیست، اون ملکه فعلی که عادت باشه نیست، ولی بالاخره عادت حاصل میشه. و تلک فینا حصلت بالحرکه، چون ملکه عادت ملکه است، همونطور که صناعت ملکه است، و ملکه هم با تکرار حرکات و افعال حاصل میشه، خواهی نخواهی، چه بخوای، چه غایت اصلی باشه و چه نباشه. منتها همیشه اینجوری نیست، همیشه اینجوری نیست که عادت غایت به ذات نباشه. گاهی وقتا هم عادت به ذات هست. مثل چی؟ مثالش رو اجازه بفرمایید که در توضیح تفاوت سوم عرض بکنم که دیگه تکرار نکنم. بریم سراغ تفاوت سوم بین ملکه صناعت و ملکه عادت. تفاوت سوم که البته در ضمن همون توضیحی که برای صناعت و عادت دادم گذشت، البته در این تفاوت سوم با تفصیل و توضیح بیشتری و تتمه‌ای عرض خواهد شد، تفاوت سوم اینه: صناعت، ملکه صناعت، همون صورت افعال در نفس، یا بفرمایید ثبوت افعال در نفس، یا بفرمایید وجود همون افعال در نفس، این همون وجود افعال در نفس، لذا به آسانی از نفس صادر میشه. اما ملکه عادت همیشه اینجوری نیست. ببینید، این که میگم همیشه اینجوری نیست، یعنی ممکن است ما یک عادتی رو سراغ بگیریم، نشان بدیم که صورت فعل نباشه. به تعبیر مرحوم حاجی، از جنس فعل نباشه، از جنس حرکات بدنی نباشه. اون کدام عادته؟ مثل این عادتی که الان عرض میکنیم، که همین عادتی که الان مثالش رو میگیم مثال است برای اون آیت، عادتی که غایت به ذاته، که در تفاوت دوم عرض کردم، در تفاوت سوم مثالش رو میگیم. ببینید، کسی که نماز میخونه، مؤمنی یا مؤمنه‌ای که نماز میخونه و این رو تکرار میکنه، خب خب نماز خوندن براش میشه عادت، یعنی عادی میشه دیگه، مثل کسی که پیشانیش به مر نخورده دیگه، مثل کوه براش سنگینه بخواد دو رکعت نماز بخونه. اما یه کسی که عادت به نماز خوندن داره، نه خیلی راحت، خلاصه سنگین نیست براش، نماز میخونه. اما این نمازی که میخونه، کسی که نماز براش عادت شده، اینجوری نیستش که غایت اصلیش این عادت نماز باشه. نه، این غایت اصلی نیست، این غایت بلعرزه. بلعرزه یعنی چی؟ یعنی خانخا حاصل میشه، چه بخواد چه نخواد، اما غایت اصلی نیست. غایت اصلیش چیه؟ غایت اصلیش اونیست که این عادت نماز مستتبع اوست، یعنی اون رو در پی میاره، اونیست که این حرکات بدنی که مشتمل بر افعال و اقوالی است که اسمش نمازه، که پیامبر اکرم فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، منجر میشه به اون. غایت اصلی اونه که این حرکات بدنی مشتمل بر افعال و اقوال منجر به اون میشه. و اون چیه؟ و اون سکون و طمأنینه نفسه. اقم الصلاة لذکری، کسی که نماز میخونه، نماز نمیخونه که نماز مثل ورزش عادتش بشه، نماز میخونه تا با یاد حق آرام بگیره، یعنی نفسش سکون پیدا بکنه، سکینه پیدا بکنه، طمأنینه پیدا بکنه. این سکون و طمأنینه نفس، این غایت به ذاته و این عادته، یعنی اینم عادت میشه، مؤمن براش عادی میشه نماز بخونه، قربتن الالله نماز بخونه تا با یاد حق آرام بگیره. هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست جز به خلوتگاه حق آرام نیست. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اقم الصلاة لذکری و علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این غایت بذات، اینم عادت، منتها عادتیه که نه غایت بلعرزه بلکه غایت اصلیست و نه صورت فعله، به تعبیر مرحوم حاجی از جنس افعال نیست، چون افعال نماز حرکات بدنیه، سکون و طمأنینه نفس که دیگه حرکت بدن نیست. اینم تفاوت سوم. حالا راجع به همین تفاوت سوم، اگر کسی به عنوان سؤال مقدر یا اشکال مقدر به ذهنش بیاد که خب چطور میشه که این غایتی که عادت صلات مستتبع اوست و او رو در پی میاره، که خودش هم عادته و غایت به ذات از فعلی که نماز باشه، این چطور میشه که از جنس فعل نباشه؟ این چطور میشه؟ آخه این غایت یعنی نتیجه دیگه، خب نتیجه فعل چطور میشه که از جنس فعل نباشه، شبیه به فعل نباشه؟ این مشکل رو چجوری باید حل کرد؟ آخه نتیجه فعل مثلا شباهت نداشته باشه به فعل و اجنبی باشه و بیگانه باشه با فعل، از جهت شباهت و از جهت جنسیت که از جنس فعل نباشه، چون ذره ذره، بله، همچو کاه و کهرباس. خلاصه این اگر فعل برای، به تعبیر دیگه اینجوری بگم، ذره ذره کن در این ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. خب اگر یه چیزی میخواد سببیت داشته باشه برای یه چیزی، علیت میخواد داشته باشه برای یه چیزی، قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر چیزی هم شکل خودش عمل میکنه. اگر فعل سببیت داره نسبت به غایت و نتیجه، و اگر غایت و نتیجه غایت و نتیجه فعله، چطور میشه که هیچ شباهتی به فعل نداشته باشه و از جنس فعل نباشه؟ ایشون میفرماین که حلش به اینه، جوابش به اینه که این فعل، یعنی این تکرر افعال صلات، اینها معدن برای غایت، برای نتیجه، اینا معدن نه فقط برای غایت به ذات ها، حتی برای اون غایت بلعرض، که غایت بلعرض مثلا خود عادت صلات باشه یا یه عادت دیگری باشه، یا مثلا صناعت که غایت به ذات از تکرر یک سری افعال و حرکات اختیاری، اونم اینجوری نیست که اون افعال علیت داشته باشن برای اون صناعت، برای اون ملکه، نه، علیتی، سمت علیت از افعال منتفیه، افعال معدن. چرا؟ به خاطر که فعل طبیعی هم، و فعل طبیعی فقط نقشش نقش اعداده. مگه نگفتیم فاعل طبیعی مجازن بهش فاعل میگن؟ فاعل طبیعی معتل حرکه هست و نقش حرکت فقط نقش اعدادیه، نه نقش ایجادی. پس بنابراین فعل برای این غایات معدن. وقتی که معد شدن، شباهت و هم جنس بودن بین معد و معدن له الزامی نیست، لازم نیست. لازم نیست که معد و معدن له اینا از یک جنس باشن، اینا شبیه به هم باشن، نه. فعل میتونه حرکت باشه مثل نماز، اون غایت به ذاتش یا غایت بلعرضش میتونه عادت باشه، که حالا یکیش عادت از جنس فعل که همون عادت نماز خوندن باشه، یکیش هم عادت نه از جنس فعل که اون طمأنینه و سکون نفس باشه و اون آرامشی که نفس با خوندن نماز پیدا میکنه. این تمام شد. بعد ایشان میفرماین که بعد از بیان این سه تفاوت بین فاعل بالصناعه و فاعل بالعاده، میفرماین اگر دقت نظر به کار برده بشه، صناعت و عادت اینها برگشتشون به یه چیزه، به یه جهته، یعنی هر دو ملکه هستن، هم صناعت ملکه و هم عادت ملکه. به فرموده مرحوم حاجی در حاشیه، یعنی صدر المتعلهین، میخوان زیراب این تقسیم رو بزنن و زیراب تفاوتهای بین این دو قسم رو بزنن، یعنی دیگه نمیخوان بگن که فاعل دو نوع به صناعه بالعاده و صناعت و عادت با هم فرق داره، آیا دیگه اینو نمیخوان بگن؟ چون میفرمان با دقت نظر هر دو به یه جهت برمیگردن، یعنی هر دو ملکه هستن که با تکرر افعال و حرکات حاصل میشن در نفس. مرحوم حاجی میفرماین نه، صدر المتعلهین میخوان بفرماین که گرچه اینها حقیقت هر دوشون ملکه هست، ملکه‌ای که با افعال با تکرر افعال حاصل میشن، ولیکن تفاوتهاشون از ناحیه بدایات و غایاته. از ناحیه‌ای که اینها عرض میکنم بدایتشون هست یعنی آغازشون، و از ناحیه غایتشون یعنی پایانشون و نتیجهشون، اینا با هم فرق میکنن، همون سه تا فرق. فرق اول از ناحیه بدایته، یعنی برای آغاز که بخواهد صناعت، ملکه صناعت پیدا بشه، مواد و آلت خارجی لازمه، ولی برای عادت، ملکه عادت لازم نیست. فرق دوم و سوم هم از ناحیه غایته، که عادت غایت بالعرض، صناعت غایت بالذاته. صناعت صورت افعال همیشه، ولی عادت همیشه صورت افعال نیست و وجود افعال در نفس نیست. این دوتا فرق هم از ناحیه غایت و پایان و نتیجه این دو هست. بعد ایشان می‌فرمایند که اتفاق و عبس و جزاف، اونا در بحث علت غایی در جلد دوم مطرح شده، که حالا اگر وقت امروز اجازه بده توضیح میدم، اگر نه اون یه سطر میمونه انشالله برای فردا، و اگر آقایون از فردا مشکلی نداشته باشن فرمودن که 10 دقیقه ما زودتر خدمت آقایون برسیم، که از این ورم باز زودتر آقایون اگر درس بعدی کاری دارن برسن، اگر مشکلی نداره انشالله از فردا 4 دقیقه شروع بکنیم. سیرتی کان بر وجودت غالب است، سیرتی کان بر وجودت غالب است، هم بر آن تصویر حشرت واجب است. بالاخره اون چند ساعت در روز نجاری میکنه، بقیه اوقاتشو، بلکه تمام اوقاتشو با یک سری سیرتهای دیگه است که اونا غالبه در نفسش. توجه میکنید؟ بله، نگفتیم همه ملکات، اون سیره، اینا دیگه در جلد نهم گذشت دیگه، اون سیرهی که غلبه داره، ممکنه چند تا صفت خوب یا بد مثلا در انسان غالب باشه، به کدوم یکی، به صورت متناسب با کدوم یکی مشهور میشه، هر کدوم که غلبه بیشتری در نفسش داره. بله، و اینا و اون ماشین حساب نظام احسن عالم اصلا هم خطا نداره، یعنی ذره‌ای درش خطا نیست، خیلی دقیق حساب میشه. اونی که غالبه بالاخره اون استخراج میشه و طبق اون. خب تا اینجا خوندیم که ایشون، حالا سطر اولو که خوندیم، اما التي تحصل بالصناعه فهي التي تقصد في هست اعمال و مواد و آلات و حرکات فيكتسب للنفس ملكه يصدر عن الفعل بسهوله. اون قوای فعلیه‌ای که حاصل میشه به صناعت، فهیه اون قوایی هست، اون فاعل‌هایی هست، اون قوایی هست، اون قوه‌ای هست که التی تقصد و فیها، که شما قصد میکنی به صناعت، فهیه این صناعت، التی تقصد و فیها، این همو فرق اوله. صناعت اونیست که قصد میکنی شما در صناعت استعمال مواد و آلات خارجی به اضافه حرکات بدنی، حرکات اعضا و جواره. فیکتسب للنفس ملکتون، پس کسب میشه با تکرار فعل برای نفس ملکه‌ای و کیفیت راسخه‌ای، که نتیجهش هم این میشه که یستر عن الفعل به سهولت، دیگه فعل به آسانی از نفس صادر میشه. خب و تلک به منزلت صورت تلک صناعه، که از نظر ترتیب توزیع خارجی این اشاره به فرق سومه. و تلک یعنی صناعت همیشه به منزله صورت اون صناعت، صناعت به منزله چیز. و تلکه یعنی ملکه، معذرت میخوام، ملکه و تلکه اشاره به ملکه، و تلکه یعنی ملکه که همون صناعت باشه به منزله صورت اون صناعت. صورت اون صناعت یعنی صورت افعال اون صناعت، که یک مضافی هنگام معنا ها در معنا در تقدیر گرفته بشه، که حالا از توضیحات بعدی عبارت فهمیده میشه و استفاده میشه. یا به عبارت نخرا صورت افعاله یعنی وجود اون افعال در نفس، برای همینم به راحتی از نفس اون فعل صادر میشه. تنظیرم میکنن که صورت نار لتسخین، مثل صورت نار برای فعل تسخین، و صورت المال تبرید، مثل صورت ما برای فعل تبرید. یعنی نار همون صورت تسخینه، صورت گرمابخشی، تبرید همون چیز، ما همون صورت تبریده، یعنی صورت سرمابخشی. اینجا هم همونطور. خب و ستعلم فی مبحث المعاد ان الملکته ربما تسیر صورتا جوهریتا للنفس و تبعث به تلک صورت فی الاخرته یوم البعث. در جلد نهم در بحث معاد خواهی دانست که ملکه بسا یعنی در صورتی که غالب باشه بر نفس، تسیر و صورتا جوهریتا للنفس، یعنی با ذات نفس متحد میشه و میشه صورت جوهر نفس، صورت جوهری نفس. و تو به اسو و نفس مبعوث میشه به تلک صوره با همون صورت، فی الاخرت یوم البعث، در آخرت روز قیامت. خب این راجع به فاعل به صناعه که به دو تا تفاوتش اشاره شد. و اما التی بالعاده، و اما عرض میکنم قوه فعلیه بالعاده، فاعل عادی، فهیه اون عادت، ما تحصل من افائیل لیست مقصودتن فیها ذالک، عادت حاصل میشه از تکرار فعلهایی که لیست مقصودتن فیها ذالک، که مقصود در اون افعال اون عادت نیست. ذالک اشاره به عادت، فیها هم به افائیل، البته یعنی همیشه. و اینجا داره اشاره میشه به تفاوت دوم در حقیقت از اون سه تا تفاوت، طبق ترتیبی که در توضیح خارجی عرض کردم. عادت حاصل میشه از تکرار افعالی که مقصود در اون افعال اون عادت نیست، یعنی مقصود اصلی، یعنی غایت به ذات. و الا غایت بالعرض هست، غایت بالعرض یعنی خواهی نخواهی از تکرار اون افعال اون عادت حاصل میشه. پس چی مقصوده اون فعلی که تکرارش عادت درست میکنه؟ ازش چی قصد میشه؟ لشهوتن، مثل لعب به لحیه، یه وقت همین میل نفسه، دوست داره که با لحیهش بازی کن، ولی همین تکرارش قایت بالعرض میشه همون عادت، این کار میشه عادتش. بل شهوتن او غضبن، کسی که مثلا عرض کردم فریاد میکشه، گرسنه است، بالاخره آدم مثلا آدم روزدار دم افطار دیگه نمیشه باش حرف زد، چون گرسنه میشوی به قول ملای رومی، دور از محضرتون اجلکم الله، سگ میشوی، چون گرسنه میشوی سگ میشوی، تند و بد پیوند و بد رگ میشوی، چون که گشتی سیر مرداری شوی، بی خبر چون نقش دیواری شوی. وقتی هم که سیر شد آدم یه جا میفته، بله، پس دمی مردار و دیگر دم سگی، چون کنی در راه شیران خوشتگی. یعنی دویدن در راه شیران، چون آخه ببینید این بدن رو به سگ بلا نسبت تشبیه میکنه، نفس رو به شیر. آره، سگ دنبال همین قضا و متاع دنیوی و حطام دنیوی است، اون شیر نفس اونه که غزال حقیقت با او سید میشه. حالا میگه شما با این وضع خلاصه چون کنی در راه شیران خوشتگی، چجوری میخوای با این شیر نفس در راه سید حقیقت و غزال حقیقت و آهوی زیبای حقیقت میخوای بدوی؟ بله، چجوری آلت اشکار خود جز سگ مدان. این وسیله شکار متاعهای دنیوی که بدن، جز سگ مدان، کمترک انداز سگ را استخوان، کم بهش بده بخوره. آره، زان که سگ چون سیر شد سرکش شود، کی سوی صید و شکاری خوش دود. اگر انسان بخواد بالاخره دنبال حقیقت باشه، باید یه مقداری هم به این بدن زحمت بده. خلاصه نمیشه با تن پروری، ناز پرورده تنعم، نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. خب، بل شعبت او غضبن، او رأی یا عقیده، مثل نماز خوندن. این نمیخواد که نماز عادی بشه، نه، از قصدش یه عقیده است، یه اعتقاد دینی است، یه آداب دینی رو میخواد انجام بده. منتها ثم یتبعها غایت هی العاده، یعنی همون غایت بلعرز. منتها چه بخواد چه نخواد، به دنبال این افعال عادت پیدا میشه، یعنی غایت بلعرز عادت. ولم یکن به قصدن، اما این عادت مقصود اصلی نیست. ولا به توجیه الافائیل الیها بالاصاله، این ولا به توجیه الافائیل الیها بالاصاله یعنی این افعال متوجه اون عادت در اصل نیست، یعنی غایت به ذات نیست. این لم یکن به قصدن یعنی غایت نیست، مقصود نیست، که البته همون مقصود اصلی رو میخوان بگن. ولا به توجیه الافعال الیها بالاصاله یعنی غایت به ذات نیست، غایت بالعرضه. چرا؟ از لا یلزم ان تکون العادت و نفس ثبوت صورت تلک الافائیل فی النفس، زیرا همیشه لازم نیست که عادت از جنس فعل باشه. میخوان بگن که عرض میکنم گاهی وقتا عادت غایت به ذات هم هست، از لا یلزم اینو میخواد بگه. آره، از لا یلزم ان تکون العادت و نفس ثبوت صورت تلک الافائیل، که این لنگه اون تفاوتی هم هست که در سطر سوم راجع به صناعت آمد، که به منزلت صورت تلک الصناعه. اینجا میاد که نه، عادت اینجوری نیست، یعنی یه تیر دو نشونه. از لا یلزم ان تکون العادت و نفس ثبوت صورت تلک الافائیل فی النفس، چون لازم نیست همیشه عادت خود وجود صورت فعل در نفس باشه، مثل همین عادت نمازی که غایت بلرزه. بل تکرر الافائیل ربما یؤدی لحصول امر آخر فیها لیس من قبیلها، بلکه تکرار فعلها مثل همین نماز بسا منجر میشه به حصول، یعنی مستتبع یه امر دیگری است در نفس که لیس من قبیلها، که اون امر دیگر از قبیل اون افعال نیست، همون سکون و طمأنینه نفس که او غایت به ذاته، اونم عادته، منتها عادتی که غایت به ذات، ولی همیشه اینجوری نیست. آره، نه، بیشتر وقتا همون غایت بلعرز عادت. خب این لعنه هم جواب اون اشکال مقدر که میشه شبیه نباشه با فعل و قایت باشه، قایت به ذات باشه. بله لعنه ها معداتون، به خاطری که افائیل اینا معدن برای این قایات. والمعد لا یلزم ان یکون شبیها بما هو معد له، معد لازم نیست که شبیه باشه با معد له. فملکت الفعل غیر العاده الناشیه من الفعل، پس ملکه فعل یعنی اون عادت نماز غیر از اون عادتی است که نماز مستتبع اونه و منشأ اونه که سکون و طمأنینه نفس باشه. ولا یلزمو، اینم اشاره به یه تفاوت دیگه که لنگه اون سطر آخر سطر دومه که صناعت تقصد و فیها استعمال و موادن. ولا یلزمو ایزن ان یکون لکل عادتن آلاتون و موادن معینتون، لازم نیست نیز، یعنی همونطور که لا یلزم دو بار دیگه گفتیم در سطر قبلی و سه سطر قبل، ولا یلزم ایزن که برای هر عادتی آلات و مواد معینی باشه. بله برای بعضی عادات هست. چطور؟ فإن عادت المشیه و عادت التجاره بینهما تفاوت شدید. بله چون عادت پیاده روی با عادت تجارت بینشون فرق زیادیه، یکی آلت و ماده خارجی نمیخواد اولی، دومی میخواد. ثم مع ذلک، یعنی با وجود این تفاوت های سگانه، من دقق النظر یجد انه یرجع حصول العادت و صناعت الی جهت واحده. خلاصه این عادت و صناعت به یک جهت برمیگردن که همون ملکه باشه و تفاوتاشون از جهت بدایات و غایات. یه نکته ایرم دیروز من راجع به اون آیات تذکر بدم، تمنون، تهرسون، تزرعون، اینا همه خطاب به فعل معلومه. ما حالا در توضیحای مجهول معنا می کردیم، تمنون یعنی میریزین، تهرسون یعنی میکارین و تزرعون تهرسون میکارین و تورون یعنی بر میافروزانید. ما چون گاهی وقتا در توضیح مجهول معنا میکردیم، اینا افعال معلوم هستن. و صلی الله علی محمد.